محمد وعجل فرجهم ونعدهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك الحجة ابن لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بس در باب مبانی حکم بود. عرض کردیم حالا بعضی مبانی بعیدن که بیشتر مباحث کلامی هستن، بعضی ها نزدیکتر به مباحث حکمن، در واقع مباحث فلسفه حکم هستن، مبانی حکمی معطوف به حکم هستن. اما نسبت به اون مبانی بعید عرض کردیم یه قسمتش بحث جامعیت دین و اون مقصدی که دین دنبال میکنه، هدف دین هست. عرض کردیم اینجا که دین برای سرپرستی رشد اختیارات انسان هست، این یک. سرپرستی قرب مقصوده، این نکته اول بود عرض کردیم. دوم که عرض کردیم دامنه اختیاراتی که شرع سرپرستی میکند در حوزه فرد اعم از قوای ظاهریش و باطنیش هست، اما از تواناییش بر اتیان کیفیت یا قدرت بر ایجاد کیفیت‌های جدید، یا به تعبیری قدرت بر کنترل هدایت یک کل متغیر هست. چون انسان دامنه اختیارش گسترده است، همه این عرصه‌ها موضوع هدایت شاره و سرپرستی شاره در جهت قربه. اینها رو یه مقداری توضیح دادیم و بعدم عرض کردیم دامنه اختیاری که موضوع سرپرستی اشاره است، اما از اختیارات فردی است و از اختیارات اجتماعی، حتی اختیارات تاریخی به معنی نظام اراده های تاریخی مکلفین رو هم اشاره هدایت میکنه. یه سلسله تکالیف ناظر به تکالیف جمعی است که همه موحدین تو تاریخ بهش مکلفند، و اون مثلا حرکت به سمت ظهوره. همه مکلفند گونه به گونه عمل کنن که منتهی به ظهور بشه، مشارکت کنن در امر ظهور به اندازه خودشون. این یه تکلیف تاریخی است که متوجه کل امت موحده. در طول تاریخ همشون باید برای تحقق اون دولت حقه هم ملتزم باشن، هم تلاش مناسب انجام بده. این یه تکلیف تاریخی است، یعنی وحدت اراده های تاریخی است. مجموع مؤمنین در تاریخ بر محور انبیا و اولیا و محور عهد بیت علیهم السلام مجموعاً این امر رو محقق میکنن. این امری نیست که با فعل یک دوران اجتماعی خاص محقق بشه، چون نیست که امر ظهور فقط وابسته به فعل امت در این دورانه. بنابراین یک افعالی است که کل امت با هم باید انجام بدن. همدلی میخواد، هم فکری میخواد، همکاری میخواد و همه باید درش مشارکت کنن. مشارکت چم حالا یه مسیر پیچیده ای داره دیگه. فرمود اگر کسی منتظر باشه مثل کسی است که در رکاب حضرت حضور داره. نه فرمود بنابراین یه افعالی هم است که فعل موحدین، همه موحدین با هم در طول تاریخ باید این به این نتیجه ختم بشود، همه مکلفند بهش. بنابراین دین هم موضوع سرپرستیش اراده های افراد، اونجایی که افعالی انجام میدن مربوط به خودشونه، سرپرستی میکنه اراده هاشون، یا اراده های اجتماعی با هم یه فعلی انجام میدن، این هم موضوعه. و اراده های تاریخی هم در این موارد موضوع تکلیف و هدایت شاره. بنابراین شما احکامی دارید که مربوط به رفتار تاریخی یک امته که باید یک امت خودشونو در تاریخ با او تنظیم کنن، یا احکامی دارید که مربوط به یه جامعه است، یه جامعه مکلفه به امتثال او هستن، یه افرادی هم احکامی هم دارید متوجه به آحاده. در باب جامعه هم عرض کردیم یه نکته ای رو که این وحدت اجتماعی بعد ازش بحث بشه، که حالا تفصیلش در جای خودش، که اصلا این چجوری تفصیل پیدا میکنه افعال اجتماعی و چجوری نظام پیدا میکنه افعال اجتماعی، این در جای خودش. ولی عرض کردیم این وحدتی که اراده های اجتماعی دارن، که این متوجه این وحدت و کثرت متوجه خطابه، تکلیف اجتماعی متوجه به نظام اراده هاست، اون نظام اراده ها وحدتشون، وحدت و کثرتشون از جنس ماده و صورته، نه از جنس وحدت صناعیه. یه جنس دیگریست از وحدت که تصویر این وحدت هم منوط به یک مباحث فلسفی و یک توجهاتی در مبانی و حدود اولیه است. کسی که نگاهش مثلا به درون اشیا، اشیا به درونشون تعریف میکنه، ذواتی براشون قائله که به درون خودشون تعریف میشن، این نمیتونه وحدت رو تعریف بکنه. قناعت فرمودید؟ حالا اینا رو بحثایی است که فقط اشاره بهش کردیم. بنابراین این وحدت اجتماعی متوجه تکلیف بهش متوجه میشه، یا وحدت یا نظام تاریخی مکلفین، نظام تاریخی اراده هایی که موضوع خطابن، این نظام تاریخی کاری رو با هم باید انجام بدن. این تکلیف متوجه کل تاریخه. اگر فرض کنید تا یه مرحلهی مثلا میگم بر محور امام زمان خودشون امر ظهور دنبال کردن، مردم این زمانم باید بر محور امام خودشون دنبال امر ظهور باشن. حالا این بحثی است که چجوری این تکالیف تاریخی بست پیدا میکنه. انما انت منذر و کل قوم هاد، به نظر من ناظر به اینه، یه کار تاریخی امت باید بکنن، اما این کار تاریخی بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیره و در هر دورانی اون امام اون دوران است که اون مقصد رو یه قدم جلو میبره و امت با او کارو بر جلو ببره. عنایت فرمودین حرکت تاریخی به سمت ظهور خودش قواعدی داره دیگه. در حیات اجتماعی هم اینطوره. ما مردم الان یک مأموریتایی داریم که مأموریت خودمون هست، مأموریت این امته. یه وحدت اجتماعی یه تکلیفی داره. این منوط به اینه که ما بتونیم این وحدت و کثرت رو خوب تحلیل بکنیم تا نحوه تعلق تکلیف و نحوه امتصالش رو بشه تصویر کرد. اجمالا اشاره کردیم، اجمالا هم عرض کردیم احتیاج به یه توجهات جدید و یه حدود اولیه و عرض کنم مبانی و چارچوبه های جدیدی داره. حالا از این بحث بگذاریم، یه نکته دیگه هم حالا امروز عرض میکنم که عرض کنم و اون این است که ما اینو قبلا هم عرض کردیم که ما در سه لایه نیاز به احکام فقهی داریم و سه لایه، یکی لایه موضوعات، ما احتیاج به احکام موضوعات داریم. بحث این نیست که موضوعات حکم ندارن، خمر حکم ندارد مثلا، نه چرا خمر حکم داره، حکمش هم معینه. بنابراین ما احکامی داریم که متوجه موضوعات، این احکام موضوعات که یه موضوعی به عنوان کلی مورد توجه قرار میگیره، حکمی بر او صادر شده از طرف خدای متعال که این احکام هم ثابتند. حالا ممکنه به لحاظ در مقام تحقق و امتثال تزاحمی پیش بیاد و امثاله، ولی احکام ثابت هستند دیگه. یه احکام کلی داریم رفته رو عناوین موضوعات خاص. بنابراین این که فقه باید در این دامنه عرض کنم قدرت استنباط داشته باشه و احکام موضوعات رو استنباط بکنه، این محل بحث نیست. این یه سطح از احکامه. سطح دوم از احکام، احکام نظاماته که مثل مرحوم شهید صدر به شدت دنبال این هستن که این احکام رو استنباط کنن. میگن اسلام نظام اقتصادی داره، نظام سیاسی داره، نظام فرهنگی داره، دنبال استنباط این نظام از متن دین هستن. مثل مرحوم شهید مطهری، دیگرانی که تلاش کردن، میگن غیر از احکام موضوعات یه نظاماتی هم هست. ملاحظه کردید مرحوم شهید مطهری بحث لطیفی دارن توی مباحث اقتصادیشون، قابل تأمله. میگن اصلا مسئله ما مسئله بانک و بیمه و بورس و اینا نیست، قبل از اون مسئله خود نظام سرمایه‌داری است که این نظام سرمایه‌داری، حالا بحثش مثلا ایشون میگن که نیروهای کار دیگران رو استثمار میکنه برای تولید ثروت برای خودشون. خود این رو بعد به معنی موضوع بشناسیم که اصلا نظام چه نظامی است، بعد وارد اجزایش بشین. بنابراین میفهمید، یعنی توجه به نظامات دارن، میفهمن که یه نظام قانون قوانینی که هست یه نظام داره و با این نظام مثلا جامعه اداره میشه. اینم یه سطحه که معطوف به نظام ما دنبال استنباط باشیم، استنباط کنیم نظامات رو. یه سطح دیگری از احکام است که احکام بالاتر از احکام نظاماته. اینم جزوی از احکام نظامات هم جز احکام فقه باید استنباط بشه که حالا مرحوم شهید صدر تلاش کردن یه قواعدی رو برای استنباط احکام نظام بیان کنند. خاطر اون وقت فرمودن در حوزه‌ای که نص الزامی نداریم اونجا نظامات احکام باید استنباط بشه از عرض کنم طریق مؤشرات و از طریق مفاهیم شرعی، مثل ایشون میگن تجارت و امثال اینا مفاهیمی است که مفاهیم شرعیه باید استظهار بشن، و از طریق مؤشرات و قواعد کلی و هدایت‌های کلی و از طریق سیر از فرو به قواعد کلی. از سه مسیر میگن بالاخره ما باید تلاش کنیم به استنباط نظام برسیم. علایال احکام و نظامات هم حتما جزء احکام فقهی هستند که باید استنباط بشن. یه لایه بالاتری هم داره، احکام سرپرستیه که فقه سرپرستی نظامه. چگونه میشود تحولات یک نظام رو، تحولات اجتماعی رو سرپرستی کرد؟ نسبت به فردم همینطوره. چجوری میشه یک فرد رشدش رو سرپرستی کرد؟ احکام تربیتش چیه؟ صرفا احکام موضوعات نیست که، یه موضوعاتی است که مبتلای مکلفه، حکمش رو براش بیان کنیم بگه بره اون موضوعات رو انجام بده. احکام رشدشه، سرپرستی اختیارشه. جامعه هم همینطوره. صرفا نیست که ما بخوایم یه ساختاری برای مثلا نظام سیاسی جامعه، یه ساختار سیاسی برای جامعه معین بکنیم، یه ساختار اقتصادی به عنوان نظام اقتصادی. میخوایم اراده های اجتماعی رشد بدیم، جامعه میخواد تکامل کنه، این نظامات تغییر میکنه. قناعت فرمودین؟ ببینید دو لایه هست. یه لایه اینه که میگید من میخوام ببینم نظام اقتصادی اسلام چیه، یه بار میگید نه میخوام بگم احکام سرپرستی رشد چیه. قناعت میفرمایید که نظام هم ذیل او تغییر میکنه، نظام تابع مرحله رشد شکل میگیره. تو این مرحله یه نظامی محقق میشود، تو مرحله دیگه نظام دیگر، که ممکنه آدم بگه مرحوم شهیستد به این امرم توجه داشتن، نمیخوام بگم توجه نداشتن، ولی سه لایه در فقه ما داریم: احکام موضوعات، احکام نظامات و احکام سرپرستی رشد، که هم در باب فرد هم در باب جامعه ناظر به رشد و قواعد رشد شما استنباط میکنی که چجوری میشه بعد اراده های اجتماعی رو رشد داد، چجوری جامعه رشید میشه، جامعه از یه مرحلهی به مرحله دیگر رشد میکنه، اصلا سطح افعاله، سطح اقداماتش متفاوت میشه. طبیعتا نظامات هم به تبع او تغییر میکنه. احکام سرپرستی رشد رو شما میخواید استظهار بکنید. حالا این نکتهی که عرض کردم، پس ما سه لایه از حکم داریم، این سه لایه از حکم همه لازمه. اگر کسی میگه اسلام سرپرستی رشد اجتماعی یا رشد انسانها رو به عهده داره، معناش نیست که احکام و موضوعات بیان نمی کند، معناش نیست که در شرایط یک نظامی رو تنظیم نمی کند برای اداره زندگی اجتماعی مردم. همه اونا هست، ولی سرپرستی رشد امری حاکم بر همه اینها. نه کافی نیست برای رشد، نه اینکه منزلتی از رشد حتما اتفاق میفته، حتما یه منزلتی از رشد با عمل به این احکام اتفاق میفته، اما کافی نیست. اگر شما برای جامعه نظام اقتصادی طراحی کردید برای این دوران، این حتما منزلتی از رشد اجتماعی باش واقع میشه، ولی برای تحقق رشد کافی نیست. شما دائما باید اینو بهینه کنید، اصلاح کنید، نظام دیگری بیارید. چطور در دستگاه مادی، در دستگاه مادی اداره جامعه دائما متحول میشه متناسب با آرمانهای خودشون، در چارچوبهای معنایی خودشون؟ اینجا هم همینطوری است. بنابراین سرپرستی رشد اختیارات که موضوع دینه، این هم درش نیاز به احکام و موضوعات هست که بخشی از فقه ماست، که الان هم این بخش رو ما داریم، متقنم هست واقعا، به راحتی هم قابل تحول نیست، دست قابل تغییر نیست. بله ممکنه شما بگید همین احکام رو هم اگر ما یه ملاحظه جدیدی بکنیم ممکنه اصلاح بشه مثلا، ولی این احکام هم لازمه هم استنباط شده، و عرض کنم تا حد زیادی هم دقت‌های فقهی تاریخی پشت سرش هست، یک استوانه فقهی محکمی ما تو این زمینه داریم. اما در احکام و نظامات نه، دستمون فعل جمله خالیه. نظام سیاسی اسلام میخواییم طراحی کنیم، قانون اساسی میخواییم طراحی کنیم، می‌خوایم یه نظامی طراحی کنیم به نام قانون اساسی که اهم از نظام سیاسی اقتصادی فرهنگی ما در سطح کلان می‌خواد یه نظام طراحی کنید. این انتصابش به دین ما به طور دقیق هنوز نمیدونیم چه جوری نسبت داد. قواعد انتصابمون روشن نیست. یعنی شما در تدوین قانون اساسی ببینید مذاکرات مجلس خبرگان رو، خب فقهای درجه یک ما بودن دیگه، این فقهای درجه یک ما بحث کردن، اما اینکه چه جوری میشود این قانون رو نسبت داد به دین، اونجا بحثا به روال فقهی مباحث فقهی نیست. علتش هم اینه که تو در اون سطح قدرت استنباط حاصل نیست که چجوری میشود این نظام رو استنباط، قدرت استنباط نظام ما نداریم، بالاتر بهینه نظامه. که ما مثلا امام فرمودن حکومت اسلامی تو شرایط تبدیل شد به جمهوری، اینو چجوری میشه جمهوری اسلامی رو قوانینش رو دائما، این که میگم دائما معنیش نیست هر روز و هر چیزی در سطح خودش تغییراتش، ممکنه 50 سال یه بار یه اصلاحاتی یه تغییراتی درش اتفاق بیفته، این چجوری اتفاق میفته؟ عنایت میفرمایید. بنابراین قوانین سرپرستی رشد لازمه، قوانین نظامات هم به تبعش لازمه و به تبعش احکام موضوعات هم لازمه، هر سه سطح لازمه. یه موقع شما اختیاری برای ایجاد نظام ندارید یا قدرت سرپرستی نظام ندارید، اونجا باید احکام موضوعات گفته بشه. در ذیل نظامات و نظم مجتمع شما احکام و موضوعات رو میگید، میگید مبتلا به شما اینه، توی یک جامعه مارکسیستی باشید یه تکالیفی معین میکنید، توی جامعه سرمایه‌داری باشید که اونا عهده‌دار اداره جامعه هن یه تکالیف دیگه ای برای مکلف معین میکنید، مبتلا بهش رو، موضوعات مبتلا بهش رو بیان میکنید. ذیله نظام فرض کنید میگم بورس درست شده، بیمه درست شده، نمیدونم بانک درست شده، مابقی عناصرش شما احکامش رو میگید، مبتلا به مکلفه دیگه. همین عرض میکردیم سنخ حکمش متفاوته، اون مربوط به وحدت، وحدت و کثرت اجتماعیش ناظر به آحاد نیست. یه موقع شما مبتلا به فرد رو در شرایط اجتماعی تعیین میکنید، حتی اگر شما مجتمع هم داشته باشید، اداره جامعه هم در شما باشه، از اساس بنای اجتماعی هم به شما بدن که کل جامعه رو ساماندهی کنید، بازم شما بر فرد تکلیف معین میکنید تو نظام اجتماعی. طور نیست که همه احکام احکام اجتماعی هم که فرد در نظام اجتماعی یه تکالیفی داره. مثل اینکه شما فرض کنید طراحی خانواده دست شماست، این معنیش نیست که احاد خانواده دیگه تکلیف ندارن، که اونا هم یه تکالیفی دارن در این نظم خانواده. اینجا هم همینطوره، منتها وقتی شما کل نظام اجتماعی در اختیارتون هست، پیداش مبتلا به فرد اونجا فرق میکنه با اونجایی که نظام اجتماعی در اختیار شما نیست. اونجایی که نظام اجتماعی در اختیار شماست، شما از اساس بنای نظام اقتصادی رو متناسب با فقه میگذارید، لذا ممکن اصلا چیزی به نام بانک پیدا نشه. حالا بخوام تعیین تکلیف کنیم برای مکلف، بانک ربوی شکل نمیگیره تا بگید حالا چیکار کنیم بانک ربوی رو. اصلا پولی که مشکل درست میکنه در نظام اقتصادی، پول مثلا دیجیتال، ممکن اصلا شکل نگیره اگه طراحی نظام اقتصادی دست شما باشه. هوش مصنوعی ممکن اصلا پیدا نشه، توی مدار دیگه حرکت بدید جامعه رو. نه فهمیدین ما فرض کردیم اینها مدارش ربطی به دین نداره، مستقل میره جلو، در صورتی که اگه طراحی کلان اجتماعی دست شما باشه، ممکنه رشد فناوری ها، رشد علم توی مدار دیگه حرکت بکنه، مثلا منتهی نشه به این علوم انسانی. اناعت میکنید الان شما به علوم انسانی داره جامعه رو اداره میکنید، نظامات اجتماعی تا به علوم انسانی هست، ممکنه شما به یه مسیر دیگه حرکت بکنید. بنابراین مبتلا به فرد هم فرق میکنه، ولی بالاخره باید برای مبتلا فرد در شرایط حکم بگید. تکالیف فردی که محفوظن، تکلیف اجتماعی هم هست. بحث سرپرستی رشد جامعه هم که احکام اداره است که متوجه حکومته، این هم هست. حالا این نکته که عرض کردم، یه مطلبی رو اضافه بکنم. گاهی اگه عنایت بکنید این فقه موضوعات، نظامات و عرض کنم فقه سرپرستی تبدیل میشه به روی کرد. یعنی یک روی کرده فقهی روی کرده فقه موضوعاته، این هم نسبت به حکمش احکام رو احکام و موضوعات کلی میدونه، نه احکام سرپرستی و احکام نظامات. رویکردش به فقه رویکرد احکام موضوعاته. پس در باب حکم هم احکام در باب موضوعات هم ناظر به موضوعات مستقله ایست که تحت یک عنوان کلی قرار میگیرن، احکام اون موضوعات رو بیان میکنه. بله، رویکرد فقهیه که این رویکرد هم در تحلیل از حکم دخالت میکنه، هم در تحلیل از مکلف دخالت میکنه. که مکلف کیست؟ مکلف فرد دیگه. احکام موضوعات بر افراد. رویکردشون به اینه که احکام موضوعاتی که متوجه فرد است. پس هم حکم کلی است، احکامی است که ناظر به موضوعات کلی است. همین احکام موضوعش عنوان کلی است که این عنوان کلی در خارج مصداق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید توتون، میگید شرب توتون حلال است یا حرام است، یه عنوان کلیه. حکم تعلق میگیره به یه فعل، به یه عنوان کلی، شرب توتون. هم حکم، هم متعلقش که فعل مکلفه، هم موضوعش، هم مکلفش با روی کرد فقه موضوعات تدوین میشه. اینو نهت کنید. از کردم ما هر سلاح حکم لازم داریم، اما روی کرد مؤثره. یه بار روی کرد شما روی کرد فقه نظاماته، دنبال استنباط فقه نظامات هستید و احکام موضوعات هم ذیل فقه نظامات تعریف میکنید، لااقل در غیر عبادیات، در معاملات. میگید در معاملات مبتلا به فرد تابع نظام شکل میگیره، بنابراین رساله‌ای که ناظر به عملیات و تکالیف فرد آحاد مکلفین هم هست، رساله‌ای است که با رویکرد فقه نظامات نوشته میشه. عنایت میفرمایید؟ یعنی آدم کاملا توجه داره که این مکلف مکلفی است که ذیل نظام داره عمل میکنه، نظام رو شناسایی میکنه، مواضع فرد رو ذیل یک نظام تعریف میکنه. یا بگیم مثلا مرحوم سید نظرشون چی بوده؟ کدوم نظام؟ خیلی برای من روشن نیست الان بتونم اونو تحلیل کنم که اون نوع حکمی که ایشون دادن ناظر به چه منزلتی از فقاهته. اینات میفهمید؟ ناظر به سرپرستی هستن، در تردیدی در این نیست اما با کدوم روی کرد نمیدونم، ولی ناظر به سرپرستی دارن، چون میخوان جامعه رو سرپرستی کنن. برای سرپرستی جامعه یه حکمی میدن و الا ابتداعن که شربتتون حلاله. بله؟ عرض کردم ملاحظه سرپرستی رو میکنن و موازنه قدرت رو میبینن، میگن سلطه کفار واقع میشه بر مؤمنین، قدرت اونا افزایش پیدا میکنه، از این بستر تسلط اجتماعی پیدا میکنن. این حکم ناظر به توجه به روابط اجتماعی و موازنه قدرت و اینها بوده، اما حالا چجوری تحلیلش کنیم، تو کدام سطح، دقت میخواد. ولی حتما ناظر به روابط ابتداعن که شربتتون حرام نیست. چرا میفهمن شربتتون حرامه؟ چون طریق سلطه کفار شده. یه روابط عرض کنم اقتصادی درست کردن، ذیلش یه سبک زندگی نیازی تولید کردن که از این طریق دارن تسلط پیدا میکنن. اون ملاحظه انجام گرفته دیگه. که این حالا مصلحت و مفسدم به همین معنا که مصلحت حفظ قدرت اسلام، حفظ برتری جامعه مؤمنین، حفظ صیانت مؤمنین در مقابل کفار، عنایت فرمودین، این یه سطح دیگری است واقعا از استظهار، غیر از سطح مثلا فرض بکنید احکام موضوعی تنباکوست، که اون که شربتتون حلاله دیگه، آخرش رو بارف اعمال علمون حلال میشه. نهت فرمودین؟ یا نه، اگر کسی به جزء خبائث میفهمد حرامه، اون بحث این نیست. الیوم استعمال تنباکو عرض کنم مخالفت با امام زمان علیه السلام است، این معناش نیست که شربتتون مثلا جزء خبائث یا جزء حکمش معلوم نیست رو اعمال، منزلت دیگری از حکمه. اینو یه موقعی عرض کردیم که هر موضوع خودش در چند منزلت مورد توجه میتونه قرار بگیره و در هر منزلتی حکمی داره و در هر منزلتی مبتلا به یه شخصی است، توی یه شرایطی مبتلا به واقع میشه. فرض کردیم شما یه فرض کنید کتاب رو، یه دفتر رو، یه موقع شما حکم خودشو میخوام من باید یه دفتر خرید بخرم برای اینکه به عنوان نوشت افزار ازش استفاده بکنم، ثبت بکنم اطلاعات خودم، این یه حکم داره. میگید نه، این دلیلی بر حرمتش نداریم. راحت میفهمید این یه حکمه. یه بار شما نه نسبتش رو با بقیه موضوعات نوشت میگین یکی ابزار نوشت افزاره. ما میخوایم هزینه کنیم ببینیم چقدر پول بدیم برای خریدن این، وارد کردنش در مقابل بقیه نوشت افزارها، و کل نوشت افزارها در کنار بقیه نیازمندی های اجتماعی نسبتش رو با بقیه موضوعات میخواید بسنجید و نسب حکم بدید، بگید حکم بهینه چیه، به چه نسبتی تهیه کنیم. اینم حکم همین موضوع دیگه. تو برنامه ریزی ملاحظه میکنن، میگن چقدر کمک کنید به تولید نرم افزار، هزینه مثلا نوشت افزار چقدر براش هزینه کنید. این یه جور حکم دیگه. یا میگید این نوشت افزار تأثیرش در بقیه امور میسنجن، میخوام بگم این نوشت افزار چه اثری بر فرهنگ اجتماعی داره. میگن اگر با این صورت و این کیفیتی است که مثلا تولید میشه و این موجب از کنم اختلال فرهنگی میشه، جایز نیست. این ملاحظات دیگری است غیر از حکم خود موضوع. هر موضوعی تو لایه‌هایی میشه ملاحظه کنید. یه بار حکم خودش رو میبینید به معنی موضوع کلی، یه بار حکمش رو میبینید در ارتباط با بقیه موضوعات، نسبت سنجی میکنید، تناسبات رو میخواید پیدا بکنید. در این صورت ممکنه بگید همین دفتر گرچه محصولی است که استفاده ازش حلاله، ولی در نسبت با بقیه موضوعات نباید این تولید بشه. حکم میدید میگی تولید نشه، مصرف نشه تو جامعه. چرا؟ چون اولویت نداره. تو شرایط جنگ میگید آه این محصولات فی حد نفسه حلاله، یعنی اولویت نداره تأمینش برای جامعه. مثال میزن یه موقع به بهینش فکر میکنی، میگید همین موضوع بهینش چجوری باید واقع بشه، چجوری ما نوشت افزار رو روش بدیم. الان ببینید یه با قلم الکترونیکی تو صفحه الکترونیکی می‌نویسن دیگه، این کاغذ اینا داره جمع میشه، اینم حکمشه. میگید برید به سمتی که اصلاحش کنید. یه موقعی کاغذی که روش می‌نوشتن مثلا فرض کنید سنگ بوده، با چکش می‌نوشتن، بعد رو خشت می‌نوشتن، خشت رو می‌پختن ماندگار می‌شده، بعد کم کم نوشتن رو پوست، بعد حالا میگید پیشرفت کرده، حالا اسمش رو بذارید پیشرفت، کاغذ پیدا شد، کاغذ می نویسن. حالا کاغذ هم آرام آرام تغییر کرد، دارید حذفش میکنید. میگه نوشت افزار لازم نیست کاغذ باشه که، میشه رو صفحه الکترونیکی تایپ کرد. من حتما فهمیدم با قلم الکترونیکی رو صفحه الکترونیکی می نویسید. رو بهینه، اینم حکمه ها، که آما برای 20 سال دیگه بریم به سمت این که اینو بهینه کنیم، دیگه این نباشه، چیز دیگه ای باشه یا نه. این قلمی که به ما نوشت افزار ازش استفاده میکنید همیشه بماند یا نه؟ یه موقع بگید آرام آرام تغییر کرده، چکش تبدیل شده به دوات و قلم، بعد دوات و قلم تبدیل شده به این ابزار نوشت افزارهای جدید، اینم داره تبدیل میشه به نوشت افزار الکترونیکی. اینم احکام موضوع دیگه. تو سرپرستی اینا همش ملاحظه میشه. حالا نهت بکنید سربتتون هم همینطوره. موقع شما تنباکو رو به عنوان موضوعش نگاه میکنید، حلال است یا حرام؟ اونجا ادلهش اینه. جزء خبائث مثلا؟ نه، بعد اجتناب کرد. جزء خبائث نیست، از این ناحیه اشکال نداره، جزء مطهراته، ولی حکمش رو نمیدونیم. رو فهمال علم یه موقعی از یه زاویه دیگه دارید میگید، میگید مصرف این، الان مصرف کردنش در نسبت با قدرت اسلام چیه؟ بله؟ ببینید اسمش رو ثانوی شما میگذارید. میخوام شما اینجوری دستبندی میفرمید، میگم ولی این مال ملاحظه توی روابط دیگری است، توی سطح دیگه از روابطه. عنایت فرمودین شما حکم اولی موضوع که مال ذاتش بهش میفرمایید اولی، احکامی که مال روابطه ممکنه بهش بگید ثانوی، ولی حکمی است که مال روابطه. عنایت داری چی عرض میکنم؟ نسبتش رو تو روابطم که میسنجید. یه بار مثلا عرض کردم میگید من میخوام تنباکو بخرم، بهتر این رو بخرم یا فلان مثلا نیاز خودم. یه بار نه، نسبتش رو با اقتدار اسلام میسنجید. مصرفم مصرف اجتماعی میبینید، میگید این مصرف اجتماعی، این هزینه کرده اجتماعی، این نسبتش با اقتدار اسلام چیه؟ حکم میدید. حالا یا احکام زوایا مقر، حالا از این بحث بگذاریم. بله بفرمایید. نه خب عرض کردم هم روی کرده با هم احکام سرپرستی شما بیان میکنید، هم احکام نظاماتو و هم احکام موضوعات مبتلا به او، اما با روی کرده سرپرستی رشد، یعنی مکلف رو هم، مکلف فردی هم در حال رشد میبینید، موضوعات مبتلا بهش رو در حال رشد میبینید. چرا؟ مثل این که فرض کنید احکام کلانی که شما برای اداره جامعه می نویسید، میگید مثلا، حالا اینا باید توضیح بدیم، فرض کنید شما میگید یه بخشی از وظایف، وظایف حکومته، حکومت هم خودشو تقسیم بندی میکنید، میگید قوه مقننه داره ریل گذاری میکنه، قوه مجریه داره کارش اجراست، رهبری داره سیاست گذاری میکنه، یعنی اوصاف کلی جامعه رو معین میکنه که جامعه چه اوصافی درش باید محقق شه، ذیل او میان ریل گذاری میکنن، بعدم دولت عمل میکنه، عنایت میکنه، اون که عمل میکنه، موضوعات در سطح کلان زیر ذیل اوست. حالا بعد مادون او دیگه اونم کار میکنن، از کنید شرکت های بزرگ کار میکنن، اونا دیگه تو حکمرانی نیستن، ولی اینکه خود اونا هم تصرفات بزرگی ممکنه انجام بدن. نه سرپرستی تغییرات، نه سرپرستی احکام تغییرات چیه؟ بالاخره حکم برای تغییر میخواید بدید یا نه؟ فقط حکم نظام میدید و حکم موضوع، یا حکم تغییرات نظامات هم میدید؟ حکم تغییرات موضوع هم میدید. لایه سرپرستی لایه ایست که هم به نظامات هم به موضوعات از منظر تغییراتشون و رشدشون نگاه میکنه. احکام مکلف رو نه. چرا؟ این رو کرد اول برای سطح سرپرستی حکم میده، بعد برای موضوعات هم متناسب با او حکم میده. نه نه، حکم سرپرستیه، نه حکم اون دوتا نیست. سلاح شما تغییرات جامعه رو یه بار هدایت میکنید، نه سرپرستی میکنید وحدت اجتماعی رو، غیر از این که یه ساختار ایجاد میکنید. زیر سرپرستی نظامات هم یعنی شما نظام ثابت رو دنبالش نیستید، میخواید جامعه رو سرپرستی کنید، ذیل سرپرستی روی کردتون به فقه موضوعات و نظامات هم برطایر سرپرست، ولی فقه سرپرستی هم دارید. یه بار شما روی کردتون فقه نظامات موضوعات هم از باب نظام ببینید، اصلا فقه سرپرستی هم بهش عنایت ندارید، یه بار فقط فقه موضوعات رو میبینید، هیچی دیگه نمیبینید. وقت اگر فقط فقه موضوعات رو دیدید، هم نگاهتون به حکم، هم نگاهتون به موضوع، هم نگاهتون به مکلف، هم نگاهتون به شأن اشعار تغییر میکنه. میگه شأن اشاره همینه که احکام و موضوعات رو بگه و ما رو از طریق احکام و موضوعات هدایت کنه، مکلفش هم آهادن، موضوعاتش هم عناوین کلی هستن. نه فهمیدین، این یه رویکرد فقهی است که شأن اشاره رو هم محدود میکنه به همین. یه موقع میگه نشاره نظامات رو هم بیان میکنه و موضوعات مبتلا به ذیل نظام رو هم حکمش رو میده متناسب با نظام. یه بار فهمید نه، رشد جامعه، رشد حیات اجتماعی موضوع بحثه، صرفا ساختار بحث نمیشه، تحولات ساختار هم ازش بحث میشه، هم ساختار بحث میشه هم رشد ساختار. سرپرستی اختیارات عباده، چه کار کنیم که این جامعه رشد کند؟ اونم عرض کردم در حال این جامعه که شما میخواید سرپرستی کنی که در خلأ نیست، در درگیری دائم با دستگاه کفر و نفاقه. شما نمیتونید طرح تمدن اسلامی بدید بیرون از تمدن‌های دیگه، باید از دل اون تمدن‌ها عبور کنید، تمدن خودتون رو بسازید، مجبور به داد و ستد به اونا هستید. چجوری سرپرستی کنیم که جامعه برای رسیدن به مقصد خودش هضم نشه در جامعه کفار؟ عنایت می‌فرمایید. بنابراین حتی عرضم رو جمع کنم که جامعیت دین به این معنا جامعیت دین به این عرض کنم هم به این معناست که هم احکام سرپرستی رو داره، هم احکام نظامات رو داره، هم احکام موضوعات. و روی کرد ما هم به تفقه در دین روی کرد بر سرپرستیه. حتی فقه نظامات و فقه موضوعات هم فقه موضوعات ثابت نمی بینید. عنایت کردین؟ و متناسب با تغییر موضوعات، تغییر نظامات مبتلا به تغییر میکنه، متناسب با رشد جامعه نظامات تغییر میکنه. حالا اینا رو انشالله بحث میکنیم دیگه. مثلا ببین مرحوم شهید سعد یه بحثی دارن در کتاب عرض کنم این الاسلام یقود الحیاتشون راجع به نظام اقتصادی، نظام اقتصادی مجتمع رو ببینید چه اصولی براش میگن. حالا اون نظام کلی مثلا میگن فرض بکنید بحث میکنن از مالکیت قبل الانتاج و بعد الانتاج. قبل الانتاج مالکیت چجوری است؟ میگن انفال مال امامه. ببین این قواعد کلیه، غیر از بحثای جزئیات فقه، غیر از بحث مکاسبه، غیر از بحث کتاب الاجاره و زکاته. حالا ملاحظه بفرمایید بحث ایشونو، به نظر من کمک میکنه به فهم نظامات. یا مثلا نظریه دستور و پیشنویس قانون اساسیشون ناظر به نظام سیاسی اسلامه. بنابراین میفرمایید سعی هم کردن اینو مستندش کنن به دین. حالا بر اساس یک استظهاری از آیات ممکنه شما اونجا مناقشه کنید مثل بقیه مناقشات فقهی، یعنی روی کرده ایشون یه چنین روی کرده است. من حالا عرضم تمام شد. بس بحث ما در جامعیت دین که یکی از مبانی عرض کنم تحلیل حکم هست و بررسی حکم هست فل جمله تمام شد. حالا بحث زوایای دیگه مثلا از ناحیه دیگه ازش بحث میکنیم که دین سرپرستی رشد رو داره، بنابراین تفقهی که بعد اتفاق بیفته تفقه ناظر به سرپرستی رشده، گرچه این تفقه ناظر به سرپرستی رشد در مقیاس عام از فرد و جامعه، حتی عرض کردم یه جایی در مقیاس تاریخ این تأثیر گذار در فقه نظام و موضوعات هم است. ما مستقنی از فقه موضوعات و نظامات نیستیم، ولی این روی کرد بر استنباط فقه نظامات و موضوعات هم اثر گذار است و این روی کرد موجب می شود که هم مکلف، هم موضوع، هم فعلی که مورد توجه هست این متعلق، هم شأن اشاره، هم حکم بر در همین چارچوب تحلیل میشه. شأن اشاره سرپرستی رشده در همه ابعاد حیات از طریق سرپرستی. حالا چگونه سرپرستی میکنه جامعه؟ میشه کرد جامعه رو؟ آیا وقتی سرپرستی میکنیم نظام نمیخواد جامعه؟ موضوعات مبتلا به پیدا نمیکنم مکلف، این چرا؟ ولی با روی کرد فقه سرپرستی نظامات و موضوعات هم احکام و موضوعات تحلیل میشه. این اجمال از بحث.